بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در فصل اول از بخش ملحق توحید ذاتی ویژه امت ختمی را اشاره فرمودن و ویژگی هایی از او اشاره کردن و در فصل دو این نکته را توجه دادن که در واقع ادیان گذشته، حکمای گذشته، حتی حکمای دوره اسلامی، اونهایی رو که به درجه توحید ختمی دست پیدا نکردن، اینا همشون متناسب با فصل دوم اصل رساله به عرضه توحید پرداختن و بدون ساعت تونستن دست پیدا بکنن. این مطلب رو بهش اشاره کردم. در فصل سوم به یک بحث به نظر میرسه خیلی اساسی و کلیدی دارن توجه میدن که این باید از جهتی فصل حاکم باشه بر بسیاری از بحث‌های دیگری که علامه طباطبایی در جاهای مختلف از جمله همین رساله و رساله‌های دیگر و جای دیگه مطرح فرموده. بحثی که ایشون در واقع اشاره می‌کنه این استش که آخرین مرحله از توحید که در واقع توحید ذاتی اطلاقی هستش، این به لحاظ فکری معروف همگانه. این نکته باید توجه کرد، یعنی حتی امم سابق، حکمای گذشته، حکمای اسلامی یا اساساً جاهدین، منکرین، جهال، نمیدونم کفره، جهله، همشون به حضرت حق به حسب الله به شرط مرسمی آگاهی دارند و این خاصیت و لازمه توحید اطلاقی حضرت حق سبحانه و تعالی است. بله، چون این ساحتی از توحید به نحو التفات تفصیلی نصیب امم گذشته نشده، به نحو تفصیلی نصیب حکمای گذشته نشده، نصیب حکمای اسلام نشده، این نصیب رسول الله شده و نصیب وارثان ختمی شده. ولی شما وقتی از دریچه این نحو توحید که دریچه دید توحیدی معصوم ختمی هست به مسئله نگاه بکنید، میبینی که باید این جمله رو به کار بری که خداوند سبحان معروف عند کل جاهل، یعنی معروف عند کل عالم و جاهل. فرقی نداره، جاهل که میگه یعنی در واقع طریق اولا بس، عالم هم مثلا معروف در نزد عالم هم هست. یا بیان حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا که عابدتون لعوسانها منکرتون لله ما عرفانه ها، در وجه که معرفه را چند جونجا میشه معنا کرد، ولی یکیش همینه. الان ایشون بخواد این نکته رو بگه که توحید نهایی فطری همه بشر هست. اون فطرت، منظور از فطرت در جا خلقت اولیه دست نخورده هست. توجه کردید؟ بله، انسان میتونه فطرت رو دستکاری کنه، خلقت رو دستکاری بکنه، فرهنگ ها میتونن این خلقت و فطرت رو دستکاری بکنن و هی پنهان کنن، ولی هرچی هم پنهان بکنن از او نمیشود در واقع فرار کرد، یعنی لا یمکن الفرار من حکومت. بله، تیر و تار میشه ولی همچنان با او هستن. چرا؟ استدلالشون نگاه کنید، میگه هیچ موجودی نیست جز این که با وجود در ارتباطه، ولی موجود نخواهد بود. ایشون میگه هیچ در واقع تعینی نیست مگر این که با اون حقیقت متعین در ارتباطه، هیچ مقیدی نیست جز این که با اون مطلق در ارتباطه. مطلق لابش، بله توجه بکنید، این حقیقت، خود این حقیقت رو چی میابه؟ فقط رسول الله امت ختمی به ادعایشون در واقع میتوانن بیابن، وارثان ختمیش میتونن به نبی الله حق الیقینی تو وارثانش مثلا علمای علما و حکما اینا خیلی هستن که بعدن که یافتن اینا به نبی علم الیقینی مثلا توجهی، مثلا ما میگیم در فضای صدرایی که برهانی شده به نبی علم الیقینی، در عرفا که به نبی حق الیقینی، به نبی حق الیقینی اینا وارث رسول الله هستن. رسول الله ائمه معصومین کسانی که در این مسیر به نحو کشفن یا علمن یا حتی بعد از این مرحله، مثلا خیلی هستن که ما به کشفی هم نرسیدیم، به عقلم نمیتونیم التفات کنیم، ولی واقعا دیدیم آیات و روایات توحید اطلاقی رو میرسونه، از این باب قبول داریم این معنا را. ببینید از این دریچه نگاه که شما نگاه میکنید متوجه میشید که همه با مطلق در ارتباطن، همه او رو میشناسن. معنای این سخن تخریب گفته ها در فصل قبل نیست، توجه کردید؟ معناش این نیستش که یعنی عوام گذشته یافتن، نه، منظور از اون یافتی که اختصاص به رسول الله داره یا به وارثانش داره، یافت این معناست که همه فطرتاً با خداوند در ارتباط هستن و او معروف اندل کله. این معنا، این معنا خاص رسول الله هستش. ببینید بیان این رو ایشون ادامه میده، مسئله فطرت رو اینجا میخواد مطرح کنه. حالا اگر مثلا ممکنه جلسه بعدی مقداری رو به فطرت مفصل تر ما بحث بکنیم، مثلا ایشون مسئله فطرت رو مطرح میکنه، میگه سه تا امر اصیل و اساسی به نحو فطرت اولیه در نهاد همه موجودات، از جمله در واقع انسان ها که الان محل بحث ما هستش، این سه تا امر فطری اصلی و ریشه‌ای وجود داره و تمام تفاصیل شرایع تفاصیل همین سه اصله و در طول تاریخ هم اگر انبیا در واقع یه بحث اینجا مطرح میکنه که خیلی بحث خوبی سر علامه خیلی پرورشش نداد، یعنی یاد نمیخواست اینجا بحث بکنه، شو میفهمد فطرت سازجه، سازجه یعنی بی نقش بی تعین، سازجه ساده به معنی در واقع همین بحث بی تعینی و بی رنگیه، فطرت بی رنگ و بی تعین این سه اصل را بر اساس درجه خلوصش مییابد او را. انبیا خیلی واضح مییابند و جالبه که همین سه اصل تفصیل پیدا میکنه میشه تمام شریعت، تمام شریعت میشه. منتها انبیا به دلیل این معنا این حقیقت را بیشتر مییابند، افراد دیگر فعل جمله سوسویی میزنه، فالهمها فجورها و چی؟ تقواها، یه سوسویی میزنه، بالاخره هم اصل توحید هم اصل بلایت هم اصل شریعت، این سه تا مطلب مطرح میفرماد که اینا فطریه، هم مسئله ولایت هم مسئله شریعت، یا شریعت رو من توضیح میدم، ایشون میگه شریعت ولی من توضیح میدم، هم شریعت هم ولایت هم مسئله در واقع توحید، اینا سوسو میزنه. تفاصیلی که شما مشاهده میکنید تفاصیل همین سه امر فطری هستش که در نهاد همه بشر وجود داره، لذا از اینجا شما به یک وحدت میان امم میتونید برسید، کثرت ها رو میتونید توضیح بدید، اصل ریشه وحدت رو میتونید توضیح بدید، هم گفتمان بودن اینا رو میتونید توضیح بدید، این که میتوانن با هم دیگه نشست و برخاست داشته باشن، اجتماع تشکیل بدن، اینا رو میتونید توضیح بدید. خیلی نکته میشه توضیح داد که حالا ببینیم علامه چه مقدار مطرح میفرماد و چه مقدار میشه توضیح داد. فصل 3 والذی ذکرنا من التوحید ذاتی، اینا چون خود علامه خیلی مندمج بیان کرده، خیلی بحثا، یعنی شما نظام توحید رو بلند کنی همه چیز بلند میشه، این سبکی ما باید کار کرد. اینا رو مثلا وقتی امام باقر علیه السلام میفرمان من از کلمه استمد همهش معارف اسلام و شریعت اسلام اینا رو در میارم، این باید دسته که مالا خطوط کلیش باید توضیح داده بشه، تبیین بشه. ولذی ذکر نامنه تو، از این جهت بحثی که انده ارائه میشه یه جور شرح اونام هست. ولذی ذکر، فصل 3، ولذی ذکر نامنه توحید ذاتی، دقت کنید، حول مشهود تا حالا میفهمون که اصلا هیچ اون عبارت هایی داریم که اصلا هیچ نمیشه معرفت بهش پیدا کرد، هیچ بیان نمیشه. آقا مواظب باشید، خود الله میفهمد که اون توحید ذاتی مشهود به شهود فطری همگانه. این همون بیاناتی است که حضرت امام در اواخر مسوالد دائما میفرماد، اصلا همه تجلیات تجلی ذاتیه، اصلا ما هیچ تجلی دیگه نداریم، همش تجلی ذاتیه، تجلی فعلی و صفاتی، همش ذات داره تجلی میکنه، منظور اینه که بابا شما حقیقت الله به شرط مسلم میکردید و چه خاصی که عرفا میگن، پس همه با هر رو در ارتباطیم. بله با هر در ارتباطی. بنده در جلسات قبل عرض کردم اوج عرفان اسلامی تبیین معیت، تأکید میکنم الان موقعی هستش که باید این بیان خود فراریه، منتها چون کلمه عینیت خیلی رهزن شده الان در دوره ما، توجه کرده رهزن شده. اونا هم که اون عینیت رو به کار بردن دیدن که اصلا خدایی که دارن معرفی میکنن خدای فرسنگ ها فاصله داره، هی بحث عینیت حقم هست، ولی اونی که ما باید در واقع خیلی تبلیغش رو بکنیم بگیم این است حرف عرفان، هو معکمه، توجه کردید؟ تصریح فناریه یا عرفان یعنی تبیین هو معکم، ولی چه معکمی؟ معکم باشه دیگه، توجه کردید؟ یعنی نباید از این کم بذارید، این فضا نباید کم بذارید. مثلا رابطه تعین ها با حقیقت مطلق، این رو ما داریم میگیم معیت، توجه فرمودید؟ میفرماد والذی ذکرنا من التوحید الذاتی هو المشهود به شهود. این چیزی که ما به عنوان توحید ذاتی ذکر کردیم و گفتیم رسول گرامی اسلام و وارثان ختمیش بهش رسیدن و گفتیم هیچ یک از امم گذشته بهش دست پیدا نکردن، حکمای اسلامی هم بهش دست پیدا نکردن، اینو مواظب باشید. هو المشهود به شهود تام ساذج الموجود، این مشهود به شهود تام ساذج موجود است. بعد میفهمید توضیح میده که تمام انسان‌ها اصل فطرت انسانی ساذج یعنی پاک بیالایش. حالا اینجا کلمه به شهود تام ساذج الموجود داره، اینو باید مواظب باشیم. آیا میخواد بگه که حالا بعداً توضیح میده که هم فطرت همه هست انشاءالله کم و زیادی مییابند، حالا تمام این حقیقت را به حسب شهود تام که مثلا در حضرت رسول اتفاق افتاده این منظوره، یا در مقایسه با مثلا بقیه امور کلمه شهود تام را آورده؟ یک کمی مثلا آدم میگه این کلمه تامی که در اینجا اومده احتمالا الان میخواد بگه که به حسب فطرته، ولی فطرت کامل تام مستش که این رو میابه، بقیه ناقصش رو میابند. این معنی والذی ذکرنا من التوحید الذاتی و المشهود به شهود تام ساذج الموجود. فان الانسان به حسب انسانی کل انسان ها انسان، فان الانسان به حسب اصل فطرتهی به حسب اصل خلقتش یک سه تا چیز اینجا میفرمان، یک یدرکو به ذاتهی وجودهو، ذاتن وجود خودش رو درک میکنه، موجودیت خودش رو درک میکنه. و ان کل تعینن فهو عن اطلاق و ارسال، و این معنا رو میفهمه که هر تعینی از یک اطلاق و ارسال ناشی، یعنی تا اطلاق و ارسال معنا نداشته باشه تعین معنا نداره. همه اینا رو میخواد بگه فطری ها. از شهود المتعینه لا یخلو عن شهود المطلق، چون شهود متعین خالی از شهود مطلق نیست، شهود مقید خالی از شهود مطلق نیست، بالاخره هر موجودی وجود خودش رو که وجود مقید درک میکنه، وجود خودش رو که وجود مقید درک کرد، این وجود مطلق رو درک کرد. مطلق منظور چیه؟ لا به شرط مقسمی، دقت کنید آن این نکته توجه داشته باشید، درک حد سبحانه و تعالی برای اشیاء راحت تر است از درک نفس رحمانی، چون نفس رحمانی مقید است به قید اطلاق. تا شما یک نگاه انتزاعی اطلاقی پیدا نکنید نمیتونید متوجه نفس بشید، ولی درک ذات پروردگار که لا به شرط مقسمیه این صعوبت رو نداره، و صعوبت دیگه ای داره که تا حالا بحث کردیم، ولی این صعوبت رو نداره، چون لابشرت مقسمیه، لابشرت مقسمی در همه جا خودش حاضره. این نکته رو توجه داشته باشید، همه جا خودش حاضره. شما توجه فرمودید که حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله ایشون دائما در فرماشاتشون، در کتابهاشون، در آثارشون میفرمان هو معکم منظور نفسه، توجه فرمودید؟ اونی که ساریه در کله، حاضر اندل کله، ذات نیست، این مسئله نفسه که اینجوری هستش. خب این بحث که ایشون مطرح میفرمان به خیلی هم روش تاکید دارن، دو اینها رو جنبه متعدد داره، یه جنبه اینه که شما توجه دارید دیگه این حرف از یه جهت خود درسته دیگه، چون ذات حق سبحانه و تعالی در غالب نفسش در نزد همه حاضره، ولی بدون شرط نفسیت البته. لکن نکته ای که اینجا وجود داره اینه که این لایه نفسی فاصله ایجاد نمی کنه، چون حس تقییدیه. یعنی حرف غلط نیست، خیلی هم بیان خوبیست، احتیاط هم هست. توجه کردید این بیان بیان احتیاط آمیزی. یعنی واقعا شما میتونید دیگه ذات حق، چون اون ذات حق در پوشش نفس در همه جا حاضره. اون تو بحث اینه که پوشش نفس مگه چیه؟ پوشش نفس یه حس تقییدیه. یعنی بین خلق و هر یه چیز فاصل هست که نفس باشه، پس هیچ وقت ذات مرتبط با اشیا نیست. و از جهت دیگر هیچ چیزی فاصل نیست. چرا؟ چون میگه نفس چیه؟ نفس یک رقیق منشوره. توجه کردید نفس یک رقیقه تعینیه، یعنی خودشان به حیث تقییدی موجوده. یعنی فاصله شدن لایه حیث تقییدی از یک منظر به اینات عزلی نمیاره. توجه کنید، میخوام بگم این کلمه دو پهلوی های شما از یه جهتی میتونید که هوا معکم، اینه هوا معکم به ظهور نفسی هیچ اشکالی نداره، درسته، غلط نیست. و چه بس عرض کردم به لحاظ برخی از مثلا ملاحظات تقیه وار هم چیز خوبی هم باشه این مسئله. ولی وقتی که میشه کافی مسئله رو جلو میری که آقا مگه نفس چیه، نسبت نفس با ذات چیه، این بحثا رو که مطرح میکنید میبینید که باز همین مسئله در میاد. خب و معکومی حد ذات هم ذات هم با همه هست. بله این تصریح فرمودن الله نیرو گفتن رو زبدن میشین، ولی این معنا هست. درجه کردید این معنا هست که بالاخره خیلی به نظر من تأثیرات خوبی از جهاتی داشته این معنا. درجه کردید تأثیرات خوبی داشته. و حالا فعلا با نفس سرگرم باشیم تا ببینیم بعد ببینیم چه اتفاقی میافته. توجه کردید این مقاله، این نکته که بر بعضی ها من نگاه میده بعضی میفهمم که مقام مظهر رهبری فرمود داره عرفان نظری چی یا مثلا این حرفا که عرفان عملی اینها، حالا تفسیر بیانیشون در جا خودش. ولی من یه چیزی رو که خدمت عزیزان عرض کردم این بود که مقام معظم رهبری اگه من اشتباه نکنم 3 دفعه در واقع مشرف شدم به قوم. توجه کردید 3 دفعه مشرف شدم. دفعه اول تاریخش من یادم نیست، دفعه اول که من 72 بود، دفعه اولی که اومدن اگه اشتباه نکنم. دفعه دوم چند بود؟ 80 چند بود؟ 82 اشتباهی نبود. دفعه سومی هم باز اومدن. توجه کردید دفعه این مطلب دفعه هم اینا این اینا یادم هست. دفعه اول که اومدن خیلی جدی کلام، آقا حوزه چرا از کلام خالیه، یعنی چی کلام باید جدی گرفته بشه، فلان فلان فلان، خیلی راجع به کلام بحث کردن، اصلا اسمی از فلسفه هیچی نیاوردن. توجه کردید دفعه دوم که اومدن که من کاملا واضح هستش برای من که ایشون فرمودن، الان قشنگ میتونید پیگیری کنید، دفعه دوم فرمودن فلسفه محکم پشت فلسفه ایستاد که آقا اگر ما فلسفه اصلاح، چند تا نکته گزاره حساس رو به فلسفه فرمودن، یکی این بود واقعا اینا حساس بود، اگر فلسفه اسلامی از حوزه بره بیرون به دست کسانی میفته که اونها شأنیت فضای فلسفه رو ندارن و همین هم از دست میدیم ما. توجه کردید این یک گزاره بود. یک گزاره دیگه فرمودن اگر شما فلسفه اسلامی رو کنار بذارید ما در برابر غرب بی سلاح میشیم. این تاکید دارن خلع سلاح میشیم. فرمودن اگر ما اینو کنار بذاریم خلع سلاح میشیم فلسفه. این دفعه چی بود؟ دوم بود. دفعه سوم اصلا نه حرف کلام زدن نه حرف فلسفه زدن، فرمودن عرفان، عرفان عملی منتها. توجه کردید؟ بله؟ چی فهمیدم؟ حالا من یه جایی گفتم آیون اساتید بودن اینا، گفتم پس یه سفر 4 رو میباز لازمه که از خار عربم تکمیل میشه بشه عرفان نظری. حالا در حسن من ایش این تعبیر میکنم. توجه کردید؟ و الا خب توجه دارید دیگه ما مزایای حالا ایشون فرمودن فایده نداره اینها، من که احساس این یعنی این مسئله رو دارم. توجه کردید که اصلا این ترتیب رو نگاه بکنه همین اتفاق میافت، همین اتفاق افتاده، این سبکیه. حالا مزاحم برای همه همین بحثایی که ما در رساله توحیدی نام میکنیم مرحوم عرفان نظریه دیگه، حل و فصل بسیار از آیات و روایات. بله یه وقتی ما میگیم عرفان نظری اونچنان داغ بشه که دیگه عرفان عملی از یاد آیون بره، همش بحث و گفتگو اینا بشه، دیگه اصلا سیر و سلوک اینا نباشه، این آسیبش درازه کرد، این آسیب. من که به لحاظ منطقی نمیتونم این صحبت مقام معظم رهبری رو این سبکی که تحلیل شده معنا کنم، چون کسی که از حکمت متعالیه به اون سنگینی دفاع میکنه فاصله بین حکمت متعالیه و عرفان نظری وجود نداره، توجه کردید؟ فاصله بین اینها نیستش. حالا این یک مثلا هستش. مضافه بر این که خواه همین الان ما داریم این نکته رو میبینیم، الان ما رسال تولید داریم میخونیم، بعدش هم رساله اسماء هستش، فلان هستش. خواه اینا اگه عرفان نظری نبود ما میتونستیم این آیات به روایات رو متوجه بشیم؟ قطعا اینجوری نیست. اصلاً تو این فضا معنایی خواهد بود که بله در کنارش تهذیب نفس، سلوک، توجه به باطن، واقعیت داشتن، همش حرف نباشه، حرف. خب اینا هم البته حرف در جا خودش تحلیل‌های پاسخ خیلی هستش، توجه کردید؟ خیلی مباحث رو برای ما حل و فصل می‌کنه مثلا جا خودش، ولی اگر همش بخواد این مباحث بشه و اصلا این بحث عرفان نظری نیست، مثلا فقط بحث فقه باشه، همینجور بحث کنیم فقط، توجه کردید؟ پیاده کردن فقه نباشه. اگر فقط بخواد بحث فلسفه باشه حکمت عملی معنا نداشته باشه، اگر بخواد عرفان نظری باشه عرفان عملی معنا نداشته باشه، خب این خیلی برای ما رکود میاره، ما رو به جاهای ممکنه بدی بکشونه.
به مورد توضیح دادم چرا من پیش رهبری گفتم که شون چجوری عرفان نظری ما
حالا توضیح دادن، اون توضیحاتش هم شنیدم، ولی در اصل اونجا فرمودن که مثلا بر فرض که الناس و اعدا ما جهلو، ولی من جاهل معاند نیستم، ولی باز هنوز اون فضا نشده، توجه کردید؟ این یه سفر چهارمی میخواد، توجه کردید؟ آره این سفر چهارم. خب بله بله میفرماد که فعین الانسان به حسب اصل فطرتی یدرک و به ذاتی وجوده و ان کل تعینه. و من در این سفر چهارم گفتم، ولی لطافت این معنا با سفر چهارم عرفانی تو ذهنم نبود، الان اینجا تو ذهنم اومد که این چیز قشنگیه، توجه کردید؟ که کنم خود مقام زهر بشنوم خیلی خوشحال میشه، توجه کردید؟ یه سفر چهارمی میخواد بلنه فإن الإنسان بعض وصل فطرتی یدرک و به ذاتی وجوده و ان کل تعین فهو ان اطلاق و ارسال از شهود المتعین لا یخلو عن شهود المطلق. این یک. دو و یشاهد و عیزن. این نگاه کنید این کلمه تامی که آورد، ایشون کلمه اینو میخواد بگه، فطرت تام کاملا پاک و بی آلایش همه این سه چیز را به نحو شفاف مییابه، ولی فطرت های دیگران قوه این معنا هستش به نحو ضعیف این معنا رو مییابن. اینجوری که در ادامه همین توضیحات رو میاره، من اون فطرت تام رو میخوام توضیح بدم. دو و یشاهد و عیزن ان کل تعین فی نفسهی و غیرهی فهو غائم الذات بالاطلاق. این با قبلی فرق میکنه، در قبلی چی رو یافته؟ ذات مطلق رو یافته، در اینجا وابستگی ذات به او رو یافته، که این رو اسم میگه ولایت. حقیقت ولایت اینه، حقیقت ولایت تکیه بر توحیده، توحید توحیده، حقیقت ولایت اعتماد بر توحیده، تکیه بر توحیده. میفهمد و یشاهد و ایزن ان کل تعین فی نفسی و غیری فهو قائم الذات بالاطلاق فمطلق التعین قائم الذات بالاطلاق التام. پس تمام تعین ها، این مطلق تعین تمام تعین ها، تمام تعین ها ذاتن قائم به مطلق هستن. این نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم که شما میخواد بگه شریعت، و من عرضم این استش که اگر واژه دین رو شما میآورد اینجا بهتر بود، چون در خود قرآن هم واژه دین است، چون شرایع مختلفه، اونی که نقطه واحدشون دینه، که شریعت ها و مذهب ها و اینا در ان الدین عند الله الاسلام تسلیم شدن. درسته این دین منظور آیین ها، نه دین به معنی که مثلا معارف اینا رو بگیره منظور نیست. میفرماد که و یجد ایزن من نفسی از بین این نقطه مهم است، انسان به حسب فطرتش مطلق را مییابد، میبیند تکیه بر مطلق دارد، میبیند باید نسبت به مطلقش خاضع باشه. همش هست، همش هست. یعنی انسان اگه یک کمی التفات بکنه متوجه میشه وجود خودش رو که همون بروز وجود مطلق در او هستش او رو میابه، وابستگی ذاتی خودش رو به این حقیقت مطلق میابه، باید در برابر این حقیقت مطلق خضوع و خشوع بکنه را هم میابه، چون قدرت از اونجاست، چون وجود از اونجاست، همه چیز از اونجاست، همه برکات از اونجاست، باید به اون منبع خاشع باشه. هر چی که او داره جلوه ای از حقیقت مطلق در او هست. بله اینجا توجه فطرت اینا، ولی همین فطرت میتونه به اشتباه بره به طرف خودپرستی، بره به طرف چی؟ بت‌پرستی، بره به طرف چی؟ طاغوت پرستی. اصل مثلا نگاه کنید، احساس میکنه به یک کسی تکیه داره و باید نسبت به او خاضع باشه، این نقطه وجود داره. و یجد ایضا سازن، یعنی ساده، ساده
دست نخورده یا از اون طرف تذیره نست؟
نه نه، دست نخورده، دست نخورده،
امی حرف نشنیده
مثلا، خیلی اینجوری توجه داشته من چیزی معنا کرد، نه امی، امی اینا توش باشه، اینا تو، چون بعضی وقتا درس نخونده میبینید رنگ رنگ تعلقات رسومات جاهلی میگیره، اونم نها، یعنی در واقع فطر خود میگن فطرت بی‌نقش، بی تعین، این یک سری اخلاق و رفتارهای خاصی از خودش بروز میده. در ارتباط با خود رسول الله هم گزارهایی هستش که این معنا رو در واقع تطبیق میکنه و گفته میشه. خود آقایون عرفا هم همینو میگن، میگن مثلا خیلی جواد بحث کرد راجع بهش، یک فضایی هستش که مثلا به نحو فطری، به نحو اصل فطرت که اینجوریه، گهگاهی به لحاظ ارث از اجداد خودش خیلی پاک و سلم و بی نقشه، بی تعینه، این خیلی به حقیقت فعل هم آفجورها نزدیکه، مفاهیم متعالی انسانی رو راحت میفهمه، خوب و بد رو راحت میفهمه، غیر از اینکه رنگ این رسوم رو گرفته باشه، رنگ اون رسوم رو گرفته باشه، رنگ این فرهنگ، رنگ اون فرهنگ، این سبکی نه. حالا اگر کسی این رنگ ها رو گرفته چیکار بکنه؟ باید پالایش بکنه، باید تهذیب نفس بکنه تا دوباره با احیا بشه اون مسئله فطرتش. بله؟ این راه اثباتی اصل فطرت؟ نه، ایشون میخواد بگه ما حالا اینا الان من نمیخوام ورود کنم درش، توجه کنید چون بحث فطرت واقعا الانم در سنوات اخیر محل بحث گفتگو قرار گرفته. منم پرسش‌های این چیزایی تو ذهنم هست در این خصوص و یک تعریف خاصی از این معنا میکنم، ورود پیدا بکنیم این مقدار مفصل، حالا ببینم ایشون به بحث رو به کجا میبره تا ما هم بتونیم سوق بدیم که اصلا ملاکش چیه، معیارش چیه، چی میخواد شما بگید. اصلا فطرت این سوال، اصلا ما تاکنون در میان این همه فلاسفه مثلا امثال این عرفا که اومدن، اصلا ما فطرت چیزی به عنوان فطرت، فطرت یعنی خلقت، خلقت انسان چیه؟ فطرت حقیقت در واقع حسی، خیالی، وهمی، عقلی، حالا بگو قلبی، کذا کذا، همینه دیگه، قوای شناختی، قوای تحریکی، چیزی به عنوان فطرت ما نداریم. فطرت یعنی خلقت، خلقت انسان یعنی همونی که ما تو معرفت نفس میخونیم، هر چی میخوای اضافه کنی همونجا بفرمایید. این که فطرت یک راه جدیدیه، غیر از عقله، غیر از نمیدونم کشفه، غیر از نمیدونم چی، یعنی چی اصلا نمیخوام، میخوام شما فکر کنید راجع بهش، این باید بحث بشه، یعنی چی فطرت؟ آیا فطرت صرف مثلا بر فرض مثال گرایشه یا شناخت و گرایشه؟ این شناخت آیا غیر از اون شناخت های خاصه؟ اصلا غیر از سیستمیست که ما تو معرفت نفس میگیم این چیز جدیدیه؟ اشکال نداره بحث فطرت، اشکال فطرت خلقت، من مخالف فطرت نیستم، یعنی خلقت هست، ولی خلقت چیزی غیر از همون تحلیل هایی که ما تو معرفت نفس داریم چیز دیگریه، میخوام بگم یعنی چیز جدیدی میخوایم بگیم، این مهمه، توجه کردید؟ حالا من نمیخوام ورود بحث بکنم، ولی برخی از جایی من رو تفصیل دادم. بله؟
این وجود هست مبنگلی
تکنون بگه،
این هم داره
منفیش
یا
خاطر چون
یه
همچین انفسیش رو میگه. اما اینجا به انفسیش توجه داره. یعنی در واقع ما میخوام بگیم هر موجود اینجا اصلا بحث اختصاصی به انسان هم نداره. اون تو در واقع انسان هم داریم پیاده میکنیم. نه این که اون درسته که تمام تعین‌ها اینو میخواید بفرمایید. اون اول که شروع کرد که مطلق رو میاد از درجه خودشه. این نکته رو میفهمه که تعیین خودش وابسته است به مطلق و این نکته رو میفهمه. این نکته رو جالب بود که فرمودید، من توجهشم به غفلت کردم این معنا رو. اساسا میفهمه تعیین وابسته به مطلقه. یعنی یه بحثی ما داریم، ما تو جایی گفتیم بحث شناخت طبیعت و برای ما تعمیم میاره. یه بحثی هستش که ما چجوری میتونیم عام کنیم مسائل را. شما در دل فهمیدن این که تعین من وابسته است میگید که آقا اصلا این جنس وابسته به مطلقه. توجه کردید این معنا درک میشه. فاقا قای مزاد بر اطلاف
ما این که قرآن هی دعوت کنه که مثلا ببینید
حالا اون بحثم ممکنه داره ما رو به ارجاع میده به این معنا که اونجا رو ممکنه بحث نظم باشه، ما رو به ناظم داره میکشونه. اینجا بحث تعلق به مطلقه. توجه کردید این نکته، تعلق به مطلق، وابستگی به مطلق، مثل اون ماجرایی که فرمودن که در خود قرآن میفرماد که اینایی که سوار کشتی هستن وقتی طوفان میاد اونجا میفهمن نیاز دارن به یک حقیقت. توجه کردید؟ یعنی تازه اون نیازی همیشه بود و باشون بود، الان اینجا گل میکنه که در فرمایش امام صادق هم این معنا وجود داره. الان ما میخوام بگیم واقعا احساس میکنن که به یک مطلق وابستگی دارن. این معنا
چرا
ولایت؟ ولایت همینه، ولایت رابطه با مطلقه. توجه کرد نفس رابطه، تفسیری که ایشون میخواد بکنه. ببینید بیان رو، و یجد ایزن من نفسهی لزوم الخضوع والکدح من تعینه لاطلاقه و حسن الحسن و قبح القوی و ان التکلیف محتاج الى البیان. میفرماد که از ناحیه مطالعه خود به این نکته ها میرسه. اصل مسئلهش اینه، تسلیم در برابر مطلق بودن. این نکته در واقع اصله. میفرماد و یجد ایضا من نفسی یجد لزوم الخضوع والکدح، یعنی باز رنج بکشه تلاش بکنه از تعین نسبت به اطلاقش، خاضع باید باشه، خاشع باید باشه، و حسن الحسن و قبح الغبی. در واقع مال شما هم همین داره، درسته؟ حسن الحسن داره، درسته؟ نه فرصت نکردم نسخه رو ببینم، حتما نسخه رو میبینم ببینم اینجا. یعنی حسن رو در واقع حسن حسن رو اینجا درک میکنه، یعنی میخواد بگه ریشه شرایع، قبح قبایح رو اینجا درک میکنه، و ان تکلیف محتاج الی بیان، که میفهمه که تکلیف محتاج بیان، این بیان گرگوی بیان مثلا تکوینی هستش که از دل خود اشیاء حسن و قبح و اینها در میاد، یا اگر چیزی باشه که من متوجه نشم باید یک تبیینی برای من صورت بگیره. یعنی میخواد نیاز به نبی رو در دلش بیاره. یه سری امور در بطنان شریعت هستش که ذات خود انسان میفهمه، همون فعل همه فجورا و تقواها و امثال اینها، یکی اینه. و یکی هم این هستش که متوجه میشه اونایی رو که نیازمنده به بیان هستش باید تکلیف صورت بگیره، که میخواد در واقع راه شریعت و نبوت و انبیا و اینها رو به نوع فطری باز کنه. هم قبقا بلا بیان، یعنی بلا بیان باید بیان صورت بگیره. حالا این بیان لذا میخواد راه رو باز کنه برای انبیا که باید بیان صورت بگیره. یه بخش از بیان کلیاتش توسط فطرت صورت میگیره. البته علامه در جای دیگه هم در ادامه میاد که اگر فطرت خیلی شفاف باشه تمام ابعاد رو میتونه خودش بفهمه، ولی اگه فطرت شفاف نباشه باید بیان از بیرون صورت بگیره. و این معنا که باید بیان از بیرون صورت بگیره چون مزهشو چشیده که من باید خاضع نسبت به مطلق باشم، ولی نمیدونه چجوری باید خاضع باشه. یه سری خطوط کلی رو میدونه. اینجاست که میگه من نیاز به بیان دارم از طرف مطلق، یعنی مطلق به من بیان کنه من چجوری باید نسبت به او خاضع باشم. تفسیر دیگر ایشون داره مطرح میفرما. و هذه المعان الثلاثه هی توحید الذاتی و الولایت المطلقه و نبوت العامه. میفرماد این معانی سگانه، معانی سگانه رو من علامت میذاشتم اگه دوستان علامت میذاشتن. یکی یدرک به ذاتی وجوده، اون یک. دومی و یو شاهد و ایزن، این دو. و یجد و ایزن، این میشه سه. میفرماد این سه تا معنا به ترتیب اولی توحید ذاتیه، سومی ولایت مطلقه تکوینی است، حقیقت در واقع تکیه بر مطلق داشتن، این طریق به طرف مطلق بودن. این معنا ولایت مطلق است، ولی به معنی در واقع چیزی که حالت قرب به حضرت حق داره، اتصال با حضرت حق، جنبه یل الحقی و نبوت عامه. نبوت عامه اون سومیه که من باید خضوع بکنم. بعد ایشون میفرماد این معنا و هاذهی الشریعت الاسلامیه، در واقع شریعت و هاذهی احتمال زیاد به همین نبوت عامه برگرده. کدوم وجه بیان؟
همین
بحث فطری
بود،
همین مسائل رو درست درست اصلا نمی‌گیره. ببینید الان اینجوری، الان هر یک از ماها این دیگه باید وجدان کسی داشته باشه. وجدان باید داشته باشه، اونم وجدان ترتمیز هم باید داشته باشه. توجه کردی؟ ببینید داشتم یک کلمه میواد، بعد مثلا جلو خودم بگیرم گفتم حالا چه اشکال داره، گفتی وجدان داره. وجدان بیان اینجا اینه، یعنی همش با بیان چی اومده؟ اول داشت که فرمود یدرکو به ذاتهی، نگفت که به استدلال، نه فرمود به ذاتهی. اونجا هم داره یجد، اونجا هم داره یشاهد، توجه که همش همینه. یعنی یه سوال، آیا ما وجود خودمون رو میابیم؟ بله، پس با مطلق در ارتباطیم.
در مورد توحیدش
بیان عقلی وجود داره یا بیان عقلی؟ نه، وجدانیه که ما با مطلق رو
بروریم.
حالا دومی که درک میکنید شما، توجهشون صاحب وجدان سلیم هستی.
اما اونجا سه مرتبه، یعنی اون مرتبه بالاتر بازه
داره. حالا مثلا اینو ببینید، وابستگی تعین به مطلق، این به نظرم بازه‌تر از قبلی شد باشه. در این که ما وابسته به وجودیم خیلی واضحه، در حالی که اگه وجود نباشه تعین ها نیستن که. با این تاکید و با این ادبیات اینا مثلا از وجدان من داره میجوشی میرسه وجدان شما. پس بنابراین میبینید تعین الله میخواد همینه بگه، توجه این میخواد بگه تعین ها وابسته به متعینه. اینو ما واقعا از درون خودمون میابیم که آقا اگه من وجود متعین، حالا که من که معتقدم که واضحش اینه که ما خود تعینیم، این کلمه خیلی گولزنده است، الان اینجا جاش نیست من مطرح بکنم این کلمه، چون ما گهگاهی وجود متعین رو یه جوری توضیح میدیم که کنه مثلا متعین و مطلق، این متعین وجود متعین، کنه اون وجود به اضافه این تعین ما هستیم. این نیست، ما نفس تعینیم، فقط همین. تصریح خیلی زیبا در مصباح الانس وجود داره، ترکیبی دیگه، اون مجازیه، این حقیقیه. چون لذا ما در ارتباط با ممکنات بر اساس نگاه عرفان، وقتی ممکن مرکب از وجود و ماهیت، وجودش مجازیه، در واقع تعینش و ماهیتش چیستش؟ حقیقی هستش. ما نفس تعین هستیم. این نفس تعین وابستگیش به متعین، از اگه به نوبه وجدانی بخوایم کار بکنیم، در واقع یجد التعین یجد من نفسهی انهو، که مثلا وابسته هستش، متحقق هستش به اون وجودی رو که متعین به این تعینه. این معنا رو میخوادشون بفرما یا کسی قبول نکنه.
شاید این باشه، ببین شما همون ابتدایی که تا گفتی که حالا یه روبادی یا یه سلاسی رو تصویر کردید و قربان و حرفان و قربان و گفتی که بعد این سه چهار تا هست علامه منش میکنه که این کتاب و بعد اون باید این چیز رو بگرد.
درست.
خانم علامه این بحث وجدانی که اینجا میتونم از داری کدومی که
آره، بس این وجدان عرفان نیست، توجه کردید؟ این میخوام، چون میخوام بگیم فطرت همه، گرچه از سمت همون عرفان، یعنی علم حضوریه، تو همون فضاست، ولی عرفان به معنای کشف و شهود عرفانی که مثلا مردم عادی ندارن، ما میتونیم، عده خاصی میتونن بعد از تهذیب داشته باشن، این منظور نیست. توجه کردید؟ به معنی همین بحث وجدانیات که از خود در واقع کشفیات هم از جنس وجدانیات، اون تو وجدانیات خاص هستش، تو اون حوزه داره حرکت میکنه. سومی رو فرمود که چی؟ یجد ایزن من نفسهی، که من باید خاضع باشم نسبت به اون حقیقتی که در واقع وجودن به او تعلق دارم. میفرماد که بله، میفرماد بله، و هاذه المعان، این را که خوندی، و هاذه المعان الثلاثه، هی توحید و ذاتی و ولایت المطلقه و نبوت العامه، بله، و هاذه الشریعت و هاذه، یعنی این نبوت عامه، الشریعت الاسلامیه، هی القائمت و علا هازه الامور به تمام ها بکنم، یا بخونیم اینو نخونیم به نوبت عامه نزنیم جدا بکنیم، به هازه شریعت الاسلامیه معنی و هازه شریعت الاسلامیه یعنی این اسلام، و هازه شریعت الاسلامیه یل قائمت و علا هازه الامور به تمامها و کمالها. این شریعت اسلامیه، من اون موقع این رو شریعت اسلامیه رو میزدم به نوبت عامه، لذا اون نقد رو مطرح میکردم. حالا ببینیم الان چی جوری در میاد. و هازه شریعت الاسلامیه یعنی این شریعت اسلام قائم به این امور ثلاثه هستش، البته به تمامها و کمالها. در ادیان دیگر، در کسانی که تو فضای ادیان نیستن و به لحاظ فقط فطرت مثلا خودشون میخوان حرکت بکنن، همین ها یافت میشه ولی تام و کامل نیست. در شریعت اسلام این امور فطری به نحو تام و کامل شکل گرفته و عرضه شده. این اینجوری باید بخونیم و حاضری جدا کنیم از اون معنا. اون نبوت عامه هم که میگیم واضح باشید، منظور از نبوت عامه در واقع مرحله آیینیه، مرحله بحث ولایت مطلقه، بحث رابطه با آسمانه، بحث اون اولی که خود حضرت حق سبحانه و تعالی است. یکی توحید داریم، یکی رابطه با توحید داریم، یکی مسئله قوانینه، یعنی آیین‌ها چجوری باید در واقع ما حرکت بکنیم، سبک زندگی ما باید چجوری باشه. همه اینها در دل حقیقت فطری ما نهفته است، منتها این معنا با هر سه شاخش به نحو تمام و کامل در شریعت اسلامی ظهور کرده. اینجوری باید توضیح بدیم شریعت اسلامی. شریعت هم معنی عام بگیریم که دیگه توحید و ولایت و نبوت و آیین‌ها و همین رو توش باشه. من قبلا این شریعت رو میزدم به این نبوت عامه میزدم، بعد عرض میکردم که این اگه دین میفرمود بهتر بود، چون ان دین عند الله الاسلام، اینجوری. ولی الان همین که عرض کردیم بهتره. و هازه شریعت الاسلامیه، یعنی هازه داره اشاره میکنه به دین اسلام. و هازه شریعت الاسلامیه هی القائمت و علا هازه الامور، اینها علا هازه الامور سلاسه، علا هازه المعان سلاسه به تمامها و کمالها. و شاهد میاره، شاهد از آیات و روایات. قال الله تبارک و تعالی فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله، که به ما دستور میده، بشر به انسان دستور میده به طرف دین حنیف فطری حرکت بکنیم. دین حنیف فطری اینه که با خلقت ما گره خورده، با اصل وجود ما گره خورده. الان شرح علامه چیه؟ بله؟ بله بله. فاقم وجهک للدین حنیفا، زیاد تکرار نکن که وقت این اسم برات میفته، ما گرفتار میشیم. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، که امکان نداره این فطرت تغییر بکنه، بره تو منجلاب فسادی رو که غرب درست کرده. از وجود که جدا نمیشه که، از تعلق به وجود که جدا نمیشه که، از خضوع در برابر وجود که جدا نمیشه. توجه کنه، ما حرف عرفا هست، اما حرف عرفا رو خیلی قشنگ و قرآنی نازده که کسی نمیتونه اعتراض وارد کنه. بله؟ ولی هر چی سازشش بیشتر باشه حقیقت رو کاملتر میابه. بله؟ بله، یعنی در واقع تام سازش، شهود تام سازش. چی گفتی فرمودن اونجا؟ فرمودن به شهود تام سازش الموجود در مثلا همه انسان ها. خب این معنا تام بودنش، شهود بودنش، سازج بودنش در حضرت رسول الله در اوج این حقایق فطرت کاملا بی آلایش، بی تعلق، بی تعین، لذا تمام این ستا را با تمام ابعادش و شفافیتش می‌یابه. انبیای دیگر به حسب خودشون، اشخاص دیگر به حسب خودشون، و این و این رابطه فطری بشر با همه، توجه کردی؟ یعنی وحدت، پایه وحدت بشر در مسئله فطرت. موضوع باشه در مورد فطرت از جهت وضوع و خفا متنوع، چون از جهت سازج بودن و عدم سازج بودن متنوع، ولی همه بالاخره اون پایه مسئله که رابطه با وجود هستش رو دارن. بله؟ بله، علم به اینم دارن، علم به یک معنا دارن، چون ببینید علم حضوری ذاتیه دیگه، نمیتونه غافل باشن ازش. ولی این که این حقیقتی که ما باش ارتباط داریم همون حقیقت مثلا منبع جود و وجود و سخا هستش و این حرفا رو ممکنه بهش غفلت بکنه، در تطبیق گیر کردن. مثلا علم به میتونیم بگیم علم به علم دارن، میتونیم بگیم علم به علم ندارن. علم به علم دارن چون علم ذاتیشونه، نمیتونن لحظه ازش غافل باشن. ولی از یک منظر دیگر در واقع تو مسئله تطبیق دچار اشتباه شدن، یعنی متوجه نیستن که از این طریق باید با مطلق ارتباط بگیرن و وابسته هستن به این وجود و حقیقتشون غیر از این وجوده، این وجود پشتوانه ی حقیقتشونه. اینا رو بهش توجه نمی کنن.
تذکر فقط و شکر رو تنم خوب و بیدار کرده نیست، به فقط و شکر رو
بله دیگه. یعنی در واقع شما رو به کثرت کردید، این رو به کثرت از یک جهتی مثلا خطاب به همه بشره. بله؟ بله، یک جور غفلت ولی در عین دارایی ها. اینو توجه داشته باشید، چون مثلا ما در علم ذات به ذات هم داریم دیگه، ولا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم. مگه میشه انفس رو آدم یادش بره؟ بله، در عین اینکه آگاه هستید یا یادتون میره. این مهم است. لذا اصلا پیدا کردن خود دستور اصلی سلوکه. دستور اصلی سلوک الله اینه که انسان خودش رو پیدا کنه، چون انسان خودش رو در لابلای کثرات گم کرده، در عین اینکه علم ذات به ذات داره ولی خودش رو گم کرده. اینقدر تمرکز میخواد، عبادت میخواد، سر به سجده گذاشتن میخواد، فکر میخواد، تأمل میخواد، یواش 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 خودش رو بشناسه. این عجیبه است. رسالت الهی الان رو ببینید، همه ما علم ذات به ذات داریم. پس معرفت نفس یعنی چی؟ معرفت نفس ما داریم. پس معرفت نفس چیه؟ این معرفت نفس تفصیلی یا دور شدن از کثرات، یافتن خود او در بدون این که شما به کثرات توجه بکنید، این گنج سعادت هستش از منظر بزرگان ما. آره همه دارم. این در واقع مختص امت ختمی هستش. انبیای دیگر اونا رو تا یه حدودی آوردن، حکمت حکما. حالا یه جایی بودیم یه بحث داشتیم مطرح میگردیم رجوع همین بحث حکمت بود، کجا بود مطرح میگردیم کلمه حکما خیلی مهم است. دیدید تو روایات مثلا اونجا یعلم و آمال کتاب لل حکمه، اونجا میگه نیرم جالس رو همه علما، جالس رو حکما. حالا این حکما یه داستان خاصی داره. این مسئله حکما خیلی مهمه. مثلا من اخلص لله اربعین جرد ینابی الحکمه من قلبی، این چیه؟ نسبتش با کتاب چیه؟ اینا مباحث مهمی است که باید بهش توجه بشه.
میشه گفت که حالا بخاطر اینکه توحید همه اون معرفت شما طبیعیه، همه اون قسمت های دون توحید خود همین توحید به صورت اجمال هست، با توجه به اینکه فطرت
حتی خود توحید توجه بکنید، توحید به لحاظ اینکه توحید یعنی توحید، اگه منظورتون اون واحد باشه اون یه داستان، توحید اگه فعل ما باشه بله همه چیز توش هست. توحید یعنی یگانه دانستن، این توش هم اون حقیقت یگانه هست، هم وابستگی ما به اون حقیقت یگانه هست، هم مثلا بر فرض مثال اینکه من چه سبکی باید کار بکنم که به اون حقیقت یگانه در به توحید درکش برسم، همش توش هست. بله این هست.
اگر هست، یعنی همه اون مراتب مادون
توحید
رو هم انسان
به
خودش داره.
بله. ایشون که اصلا میگه این ستاره داره، بعد البته میشه این مراتب هم گفت که نسبت این ستاره با هم دیگه چیه.
یعنی کاملا که حالا اون
بله یعنی در واقع همه این نوع همجوری
حالا برکیه یه مراتب که از جمله مرتبه یه ولایت از جمله
اینا تو همون فضای توحید هست. ممکنه شما میگید اون واضح تره، اینا یه مقداری مندمج تره. مثلا این مرتبه
و غیر از اینا هم هست، این همین دو تا هم نیست، کل شریعت
نه، بقیه همه فروعات همیناست. توجه کرد، یعنی هر چه مسئله وابستگی به اون مطلق واضح تر بشه شما بیشتر به حقیقت امیرالمومنین میرسید. این سبکی میخواد بگه و بعد قیودات میاد مثلا انبیا کذا این حرفا. بله ایشون میخواد اینو بگه، ایشون میخواد اینو بگه. من رو توضیح.
از اینجوری نیست که من یه بار توحید رو بفهمم، یه بار رو بس بفهمم، یه بار
نه نه از دل خودتون بحثایت دو عدیه هستش که اگر شما خودتون من نشناسی من نمیتونم نبی رو بشناسم، من اگر نبی رو نبشناسم ولی رو نمیشناسم، اگر ولی نشناسم گمراه میشم. در این سبک از عموم اینا هم که شما توجه بکنید میبینید یه پیوستی اینها با هم دیگر داره. خب این در واقع آیه شریفه هستش که بهش توجه داده. حالا میخواد این چند تا روایت بخونم، وقتم داره میگذره و حالا که دوستان خسته نشده باشن من یه برده خسته شدم. بله بله خب باشه، این باشه، من یه برده خسته شدم. و السلام علیکم و رحمت الله.